میز خیلی معجزه‌ای بشود، خیلی تغییر آنچنانی توی برنامه غذایی جا. همین توصیه‌های ساده میتونه خیلی خوب فشار خون عزیزان رو کنترل کنه. و البته نکته خیلی خیلی مهم اینه که کاهش وزن 3 تا 5 کیلو میتونه فشار خون ما رو به شدت پایین تر بیاره برای عزیزایی که فشار خون دارن. یعنی اگر عزیزی مثلا 80 کیلوه، مثلا قدش 60 سانته، باید 20 کیلو کم کنه، این عزیزمون 3 تا 5 کیلو هم کم کنه، از مزایای کاهش وزن خیلی خوب بهره میگیره. یعنی توصیه اکیدمون به این کاهش وزنی که البته که از چربی ها بسوزا، نه که آب بدنمون دست بره رژیمای خیلی سخت آنچنانی، نه، یه برنامه رژیم غذایی متعادل و متنوع در کنار اون تغییراتی که گفتیم تو رژیم دش باید بهش توجه بشه، میتونه خیلی خوب در مدیریت تغذیه‌ای فشار خون ما کمک کنه.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
و اما سوالات مخاطبین خوب برنامه. 0913-1869 نوشتن با درود فراوان، آیا مصرف ماهی برای افرادی که مبتلا به کبد چرب هستن میتواند مفید باشد؟ در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، چه عواملی باعث افزایش فشار خون توسط چربی‌های اشباع شده میشه؟ در خدمت شما هستیم، توضیحاتتون رو بشنویم.
ماهی دو تا ترکیب خیلی خوب داره. یکی پروتئین خیلی خوبی داره که خیلی نیازهای بدن ما رو خیلی خوب میتونه تامین کنه. یکی یه چربی سالم خیلی خوبی داره. پس توصیه به این عزیزا میشه دو بار در هفته خوردن ماهی، نه تنها برای کبد چرب، بلکه برای عملکرد بهتر قلبی ما، برای کنترل فشار خون ما، برای کنترل دیابت ما خیلی میتونه کمک کننده باشه و حتما توصیه‌مون اینه که تو برنامه غذایی قرار بده.
و خانم رضوانی از تهران پرسیدن، در ابتدا گفتن سلام و گفتن لطفاً بفرمایید آیا شکر قهوه‌ای ضرر کمتری از شکر سفید داره؟ در خدمت شما هستیم.
شکر قهوه‌ای با سفید فرقی سر اینه که توی فرآوریش، توی صنعت یه تغییراتی میدن که رنگ اون تغییر میکنه. هیچ تفاوتی علاوه اثر بخشی روی بدن و ضرراش روی بدن نداره. یعنی همون ضرری که شکر سفید داره، شکر قهوه‌ای هم همون رو برا ما داره. اون احتیاطایی که میگیم باید محدود کنن شکر سفید رو، شکر قهوه‌ای رو هم همونجور باید دریافتش رو خیلی احتیاط کنیم، دریافتش رو کم کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمدی فارسانی، ممنونم که امروز هم در برنامه غذا سلامت زندگی کنار ما بودید و پاسخگوی سوالات ما و شنوندگان خوبمون بودید. براتون آرزوی سلامتی و شادکامی داریم و با شما خدافظی میکنیم.
آرزوی سلامتی، تندرستی و روزگاری پر رونق برای همه شنوندگان عزیز دارم.
در برنامه امروز غذا سلامت زندگی، تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، صدا بردار آسیه همتی و من رویا کاظمی گوینده برنامه این افتخار رو داشتیم تا خدمتگزار تک تک شما باشیم. برای همتون آرزوی لحظه هایی خوش و به دور از دغدغه داریم. خدا نگهدار.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شماره 82 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی‌تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت را بشنوید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگ آن مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. این پادکست دکتر ناصر تابش. چهل سال از اون روزا میگذره، روزهای موشک و دود، اشک و آه و خون و درگیری در مجنون. روزا با همه آلامی که برای ملت ما بر جای گذاشت، مملو از صحنه‌های زیبا و شگفت‌انگیز بود. شگفتی‌هایی که بخشی از اونها رو مدیون زحمات پزشکان هستیم. دوران پر رمز و راز دفاع مقدس، هر روزش برگی از دفتر هزار برگ خاطرات رزمندگانه. خاطراتی که حتی تصور برخی از اونها حیرت انگیزه. پزشکی که در جبهه‌های جنگ کار می‌کردند چه دلایلی داشتند؟ چی کار می‌کردند وقتی هر روز با مجروحانی روبرو بودند که هزار مشکل داشتند، هزار درد، هزار ترکش؟ یکی چشمش می‌سوزه، یکی استخون آرنجش بیرون زده، یکی پاش روی مین رفته، یکی اونقدر تقلا کرده که دیگه خونی از آورتش بیرون نمی‌زنه، یکی اونقدر بوی خردل میده که نمیدونی براش چی کار بکنی، یکی تاولایی داره که هر روز باید شستشوش بدی. این یکی یکی ها میشه هزار تا و هزاران دیگر.
اشکارده بودم اونجور بازدید، بعد ایشون بستدن نماز جماعت بخونن، همین که ایشون بستدن نماز بخونن یه تعداد زیادی مجروح رسید، مجروحه بسیدن که خالشون هم خیلی بد بود، حتی نماز به هم خورد. ما لباسمون خون کامل بود، یعنی شلوار پیرن و خیلی از موادت واقعا امکان استحمام برامون نمونه سارقانه بدون. بعد من رفتم سوال کردم، خیلی مهمه که معلم چه جور جواب بده، چه جور بیان کنه به یک فرد جوانی که از سوال میکنه. رفتم سوال کردم، گفتم ما نمازی که میخونیم این با این لباس و این نماز درسته؟ جواب به ما دادن که کاش که من تو عمرم دور کردم نماز اینجوری میخونم.
رکورد 11,000 عمل جراحی. بیمارستان هوایی دسفول در ساعات خاموشی داستانهای ناگفتنی زیادی داره. پزشکا و پرستارهای بیمارستان کاری سخت و بغرنج در شرایطی هولناک و هراسان داشتند. در واقع کار زمانی شروع شد که همه در سنگر قرار می گرفتن و تنها بیمارستان و کارکنان اونها بودن که در فضای آکنده از ترس و استراب باید به کار ادامه می دادن. در یکی از حملات بعثی ها به بیمارستان، وقتی بلندگو اعلام کرد کارکنان بیمارستان به سنگر گروهی برن، دکتر تابش و دستیارانش به سنگر نرفتن و کارشون رو ادامه دادن، چون رها کردن بیمار در اون وضع غیر ممکن بود. دکتر ناصر تابش در دوران دفاع مقدس لحظات حساس و موقعیت‌های خطرناکی رو تجربه کرد. او در کنار درمان بدون وقفه مجروحان، یه بمب عمل نکرده خوشه‌ای رو که بر تن یکی از رزمندگان فرو رفته بود خارج کرد. عملی سخت که هیچ پزشکی حاضر به انجامش نبود و هر لحظه خطر انفجار جان جراح رو تهدید می‌کرد. دکتر تابش با انجام این جراحی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین کارهای پزشکی رو در طول دوران دفاع مقدس انجام داد. وقتی سالها بعد فیلم این جراحی به کشورهای خارجی رسید، اونها از شجاعت و تبحر پزشک شگفت‌زده شده بودند. دکتر تابش در زمان جنگ رکوردهای جالبی رو به نام خودش ثبت کرد. رکورد اعمال جراحی این دکتر شجاع و قهرمان در طول جنگ تحمیلی که در دفاتر اتاق عمل به ثبت رسیده در حدود 18,000 و رکورد متوسط اعمال جراحی روزانه او 6 عمل سنگین است. طولانی ترین جراحی اون یک مورد 11 ساعته برای خارج کردن ترکش از پریکارد قلب یک مجروح بود که در طول این عمل 3 بار کارکنان اتاق عمل عوض شدند، در حالی که اون همچنان به جراحیش ادامه میداد. به گفته همکاران اون، شاید هیچ جراحی در طول تاریخ چنین رکورد بالایی برای جراحی مجروحان جنگی نداشته باشه. روایت 10 شب بیخوابی. اوایل جنگ بیمارستان‌ها زیر چادر و نه به شکل بیمارستان‌های صحرایی امروز، بلکه شبیه به شکل سوله بودند. هرچی دشمن قدرت حمله بیشتری پیدا می‌کرد، رزمندگان نیز بیشتر قدرت دفاعی پیدا می‌کردند. اینا بخشی از صحبت‌های یکی از پزشکان فعال دوران جنگ. روایتی از دکتر کلانتر معتمدی. دکتر کلانتر معتمدی روزهای جنگ رئیس بیمارستان شهدای تجریش بود و امکاناتو از بیمارستانهای مجهز شهرها به بیمارستانهای صحرایی انتقال میداد. خاطره جالبی هم از یک جراحی نادر در بیمارستان صحرایی تعریف کرده.
یادم میاد یه روز رزمنده ای رو آوردن که ترکش به قاعده شریان آورتش اصابت کرده بود. من انگشتمو روی پارگی آورت گذاشتم و جلوی خونریزی رو گرفتم. امکانات نبود و قطعی از پریکارد یا نرم شامه قلب رو برداشتم و روی سوراخ گذاشتم و دور تا دور اونو به آرت دوختم و این رزمنده که در شرایط بسیار بدی بود زنده بود.
ما هم اکنون در یکی از بیمارستان های صحرایی عملیاتی کرده پنج هستیم و در اتاق عمل این بیمارستان خدمت یکی از آقایون دکتر و خواهش میکنم که خودشون معرفی کنم و بفرمایم که نظرشون از این که الان دارن به مجروحین عزیز ما خدمت میکنن چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عقب ترمی عزیزه کلانتر معتمری هستم. الان مشغول عمل روی مجروحی هستیم که ضایعات متعدد من جمله پارگی کبد، پارگی ذریل عجبف تحتانی، پارگی معده، پارگی کلون و پارگی معده داشته. الحمدلله در خاتمه عمل هستیم. نتیجه خوب بوده، خونریزی مریض کنترل شده و الان مشغول شستشو کردن شکم هستیم که کوچکترین بقایا یا خونریزی کنترل بشه و شکم بیمار بسته بشه.
درسته شد. الان که داریم به این مریض کار میکنیم چه احساسی دارید؟
اصلا که احساس ما در مورد کلیه مجروحین دقیقا اینه، اینه که بخوام روی برادر خودم عمل بکنم، روی فرزند خودم. همون احساس رو در مورد همشون دارم و همینطور که با منتهای علاقه هر کسی میخواد نزدیکترین بستگانش بهترین عمل واسهشون انجام بگیره، همینطور در مورد این عزیزان ما عمل بکنیم و تنها جایست که آدم احساس میکنه که داره خدمت ارائه میده. گرچه که در جاهای دیگه هم خدمت هست، برای این خدمت لذت بیشتری داره.
برامون بگید در دوران دفاع مقدس دکتر ناصر تابش در کدام شهر خوزستان به طبابت مشغول بود؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظری.
نه من پر کنم جایم چون تویی را، نه من پر کنم جایم چون تویی را، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود جای گردی بگردی.
وقتتون بخیر باشه دوستان. ممنون از همراهی شما با شبکه رادیو سلامت. آرزم خدمتون که هنگام ملکوتی اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:05 است و مثل همیشه از شما التماس دعا داریم. خدای خداوندا، برایم تو بخواه که بشود، برسد بیاید، درست شود، خوب شود، خوب خوب. در این لحظه از شما دعوت میکنیم که شنونده ویژه برنامه اذان ظهر به افق تهران باشید از شبکه رادیویی سلامت با عنوان تابیکران.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تابیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
در هیاهوی باد طبیعت پر از اشتیاق پرستش است، پر از نام خداست. او که خالق همه مهر و نیکیست. به نام خدا و سلام.
تا تو دلم یاد تو جون میگیره، پنجره رنگ آسمون میگیره، ترانه ها میشکفنو گل میدن، آینه ها بوی توسل میدن، دریا تو رو نبینه مرداب میشه، روی تو رو گل ببینه آب میشه، قفص به یاد تو پرنده میشه، کوچه به امید تو زنده میشه. اگه نبود عشق تو مرده بودم، چون دلمو به تو سپرده بودم، قصه عشق ما تموم نمیشه، نبینم دلم آروم نمیشه، نمیشه.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. پیوند اعضای یک انسان و همچنین ارتباط موجودات با یکدیگر با پیوند حقیقی و نظم حکیمانه‌ای که میان آنها برقراره، دلیل بر اینه که آفریننده و مدبر و نگهدارنده پیوند آنها پروردگار است. یک واحد حقیقی که آسمان و زمین را به هم نزدیک می‌کند. چون اگر با خدای خود پیمان بسته باشیم، آفرینش را درک می کنیم و آفرینش و کائنات ممتاز ترین جلوه ذات پروردگار است. در نتیجه این ارتباط و پیوستگی، نظام آفرینش را در می یابیم. از امام صادق علیه السلام نقل بران است که پرسش شد دلیل بر این که خدا یکیست چیست؟ و ایشان فرمودند اتصال و یگانگی تدبیر و کمال آفرینش. چنان که خدای بزرگ فرموده است اگر در آسمان و زمین خدایانی غیر از خدای یکتا می بود، همانا تباهی می آمد. حضرت امام علی علیه السلام نیز در سفارش خود به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند فرزندم، بدان که اگر پروردگار تو را شریکی بود، همانا پیامبران و فرستادگان او نزد تو می آمدند و آثار ملک و سلطنت او را می دیدی و کارها و صفات او را می شناختی. اما او خدایی یگانه است، همانگونه که خودش اینگونه خود را وصف نموده. هرگز کسی با او در ملکش تضاد و نزاعی نتواند داشت و او زوال نخواهد پذیرفت.
باز هم لحظات زیبایی از آنگاهی و مساجد شهرمون که حسابی بروبیای خاصی داخلش هست، مساجدی که پر از اتفاقات مختلف هستن و جدا از برپای نماز جماعت اتفاقات بسیار خاصی درون این مساجد رخ میده. در یکی دیگه از مساجد سطح شهر هستم، در خیابان تلگرد، و خانم‌های عزیز، خانم‌های نمازگذاری که کنار من حضور دارن. خانم سلام به شما.
سلام علیکم، خدا
بخیر. حالتون چطوره؟
مرسی عزیزم. قربون شما، لاست داره.
سلامت باشه. من شنیدم جدا از برپای نماز جماعت در این مسجد و برپای جشن‌های مختلف، مراسم عزاداری مختلف در مناسبت‌های مختلف در این مسجد انجام میشه، حواستون به هم محله‌های نیازمندتون هم هست، درست؟
بله درست.
چه اتفاقی میفته؟
والا تقریبا دو سه سال پیش من با یک چند نفر از دوستان که کارهای هنری انجام میدن و درآمدی از خودشون دارن تصمیم گرفتیم، حالا به صورت اتفاقی جرقه تو ذهنمون خورد، یک کلیپ رو دیده بودیم که بعضی از دوستان یک پنجم از درآمدشون رو صرف امور خیریه میکنن، به نام صندوق امام زمان نامگذاری کردن و این پول رو هدیه میدن به کسایی که نیازمندن و اون باعث شده که مالشون خیلی برکت پیدا کرده. من با دوستام که خیاط هستن، حالا بافتنی مثلا انجام میدن یا کار دیگه، تصمیم گرفتیم یک مقدار از این پول رو همین کار رو انجام بدیم و استارتش خورد در روز ولادت حضرت معصومه. این کار رو شروع کردیم و هر کدوم مثلا یک کاری رو انجام میدادیم، یک مقدار از اون پول رو میریختیم توی این صندوق. حالا مبلغش خیلی اول کم بود و اینو اینقدر مبلغش کم بود که مثلا ما برای کمک به یه نفر دارو میخواست بگیره، پول دارو نداشت، میومد به ما اعلام کرده بودیم قبلش پول دارو، مثلا یه میخواست اجاره خونه بده کم داشت میدادیم، اینا رو صرف این امور کردیم و یک گره کوچیکی از مشکلاتشون حل میشد و باز برای برگشتش هم به صورت قرض الحسنه نبود و فشاری روشون نمی آوردیم که هر مقداری که دوست دارن برگردونن. هی گسترش پیدا کرد تا اینکه با همین خود پایگاه خودمون در جریان گذاشتیم و قرار بر این شد که اینو گسترشش بدیم و این صندوق رو تقدیم به خواهران بزرگوار کردیم که بیشترین کل خواهرایی که دوست دارن تو این صندوق سهیم بشن، حالا هر مقداری که دوست دارن بذارن، بتونن به نیازهای بیشتری رو برآورده کنن که خدمت خانم باقری عزیز اگه ازشون سوال کنید ادامهش رو توضیح میدن.
بسیار عالی. خانم باقری عزیز، شما بفرمایید این صندوق تا به حال گره از چند نفر باز کرده؟
خدا رو شکر الحمدلله تونستیم وامای 5 میلیونی، 10 میلیونی و حتی 20 میلیونی بدیم برای دوستانی که وام فوری برای کرایه خونه، مثلا رهن خونه اینا نیاز داشتن، حتی مریضی چیزی داشتن، ما کمک کردیم. خدا شد موفق شدیم، خدا کمک کرده و موفق شدیم در عرصه. بعد ما طرح 14 در 14 داریم، کلن مادران بارداری که بچه دار میشن و نیازمندن. این طرح اینجوریه که ما برجی 14000 تومان هر 14 هر ماه واریز میکنیم به کارت، بعد پولاشو رو هم که جمع میشه یک بسته معیشتی از نظر شوینده و مورد نیاز مادر باردار تهیه میکنیم و بهشون تحویل میدیم.
خدا خیرتون بده. مساجد یکی از اون پایگاه‌هایی هست که همسایه‌ها حسابی میتونن همدلی کنن، با هم مشکلاتشون رو بگن و در کنار هم مهربانانه این مشکلات رفع بشه. ممنونم از شما.
باشیم.
تنتون
سلامت
باشید. زنده باشید. خداحافظ.
خداوند خداوند قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی مغزت میترسم، کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی مغزت میترسم، کنارم باش.
مرحوم مجلسی اول، نه علامه مجلسی، پدر ملا محمد تقی، تو خودش تو کتاب روزت المتقین که شرح من لا یحضر هستش، تو جلد 5 رجوع کنید، جلد 5 خودش واسطه هم نداره، خودش می نویسه، میگه تو نجف که رفته بودم خدمت ولیعصر علیه السلام رسیدم، چون از راه دور رسیده بودم، زائر بودم، خسته بودم، آقا فرمود بیا جلو. گفتم آقا همین دور وایستم بهتره، میترسم جلو